خبر، شب بخیر.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. عزیزان شنونده، ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی بشنوید ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید دکتر مصطفی چمران رو.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیلز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیلز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیلز رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیلز برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیلز تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیلز مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیلز رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیلز. آلیلز برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین‌المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از پنج قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین‌المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
مرحوم شهید چمران یک دانشمند بود، یک دانشمند تمام عیار بود، حقا یک نمونه و مظهری بود از اون چیزی که انسان دوست می‌دارد تربیت جوانان ما و دانشگاهیان ما به اون سمت حرکت بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. مفتخرم که این برنامه رو در خدمت شما و میهمان عزیزی باشم. همونطوری که احیانا مطلع هستید، گام دوم برنامه است که گفتگو میکنیم با شخصیت ها و مردان و خانوم های احتمالاً که در تاریخ انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشتند و در این گفتگوها علاوه بر تاریخ شفاهی که از بزرگواران سوال خواهیم کرد و خواهیم شنید، نگاهی داریم به گذشته انقلاب اسلامی، وضعیت حال جمهوری اسلامی ایران و سعی میکنیم که یک نتیجه گیری بکنیم از گفتمانمان برای اینکه چطور میتونیم به اهداف گام دوم انقلاب اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هست هم برسیم. من حسن شمشادی مفتخرم که این برنامه رو خدمت شما اجرا میکنم و در خدمت مهمان عزیز و ارجمندی هستیم که در معرفی خلاصه از ایشون میتونیم بگیم که متولد 1320 هستند، در محله سرپولک تهران، دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری در تهران و برادر کوچک شهید دکتر مصطفی چمران، وزیر سابق دفاع، در خدمت آقای مهندس مهدی چمران هستیم که ایشون رو بیش از سابقه نظامی یا فرهنگیشون شاید در شورای شهر تهران و شورای عالی استانها بینندگان و شنوندگان ما بشناسن. خدمتتون سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
خیلی ممنون و متشکرم منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله آنچنان که شایسته هست بتونیم تو برنامه مؤثر باشم.
انشالله. آقای دکتر، شنیدم که جایی که فرموده بودید که 1320 که من به دنیا آمدم رضا شاه از ایران رفت، درسته؟
بله، اونگونه که مادر بزرگوارمون نقل میکردند میگفت وقتی تو آمدی رضا شاه ترسید و فرار کرد.
بله.
و این به خاطر من به اون به خاطر اون روز هست و همین گونه بود.
درسته. سوالم این هست که از اون ابتدایی که شروع کردی در فعالیت‌های سیاسی که داشتید پیش از انقلاب، آیا حضورتون در این فعالیت‌ها شخصی بود، خودجوش بود، یا اینکه تحت تأثیر قرار گرفته بودید از خانوادتون، یا اینکه الگوی خاصی داشتید؟
البته ما 6 برادر بودیم و من برادر 4 بودم. دکتر مرحوم دکتر عباس چمران که
خدا
کسانی که در رشته به اصطلاح برق تخصص دارن اون رو خوب میشناسن و دانشگاه صنعتی شریف مدت رئیس اون دانشگاه بودن و دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا مدت‌ها تدریس می‌کردن و ایشون هم شخصیت بزرگی بودن و برادر بعدمون مرتضی بود و بعد مصطفی که شهید دکتر چمران بود و بعد از او من بودم و 2 برادری که از نظر سنی از من کوچکتر هستند بعد از من بودن که همشون هم حضور دارن خوشبختانه.
خدا حفظشون کنه. نفرمودید که الگوتون کی بود توی فعالیتاتون؟
در ارتباط با الگوگیری، اصولا ما در یه خانواده بودیم که تو این خانواده در مسائل سیاسی و مذهبی هر دو فعال بودن.
بله.
و هم پدرم و هم حتی مادرم و برادرانم و قاعدتا در یک چنین فضایی خب این تشکیل دهنده اون شخصیت آدم هم هست.
دوست.
بله، آدم تأثیر میگیره از برادران بزرگترش، از پدرش، از مادرش و فضایی که جامعه اطراف او هستند.
درسته. توی محله‌ای که به دنیا اومدید، همون سرپولک، درست گفتم؟
بله، محله سرپولک هست، نزدیک میدان سید اسماعیل یا چاله میدان قدیم و بین بازار آهنگران و خیابون سیروس که هنوز هم اونجا خانه پدریمون به عنوان خانه موزه شهید چمران به یک موزه تبدیل شد و وجود داره و میتونن دوستان برن ببینن.
بله. از اون منطقه‌ای که درش متولد شدید و بزرگ شدید و یا از خاطرات کودکیتون، نوجوانیتون، شیطنتاتون چیزی خاطر شریفتون هست بگید که ما هم استفاده کنیم؟
خب اونجا برای من خیلی خاطر انگیزه، چون تا سن 30 سالگی من اونجا بودم.
درست.
و بعد به خاطر اینکه دیگه خونمون جا نداشت مجبور شدم بیام و خونه جدا از اونجا برای زندگی انتخاب کنم. بنابراین تمام دوران کودکیم اونجا بود، تو همون محله بود. البته ما خونه نداشتیم، خونه یکی از دوستانمون مستأجر بودیم و خب اونا خانواده خیلی خوبی بودن. اونا هم بعد صاحب 6 فرزند بودن، ما هم همینطور شخصیت‌های فرهنگی هستند و الان هم تعدادشون مشغولن و بعضی هاشون هم خیلی مشهور بودن. بعد به خونه دیگری ما منتقل شدیم که من هم قبلا مقابل دقیقا مسجد آیت الله بهبهانی بود و یه خونه قدیمی بود که من هم اونجا متولد شدم و باز هم گفته می شود که توی حالا همون مرداد و شهریور 1320 جنگ دوم جهانی بود و من در همون موقع سحرگاه متولد میشم، بدون اینکه به هر حالت چون جنگم بوده کسی نمی اومده، چون قدیم توی خونه وضع هم میشد و قابله نیامد و کسی هم نیامده بود. به هر حال اون خونه و خونه بعدی که دوستمون آقای کاشانی ها بودن و خیلی هم معروف هستند در فضاهای آموزشی، اونجا بودیم و بعد به خونه دایی رضاییمون منتقل شدیم که یک کوچه اون طرفتر بود، خیلی نزدیک بود، و اونجا بودیم تا حدود سال 30. و در سال 30 بالاخره پدرم، چون فرزنداش مثلا 5 تا 6 تا فرزند داشت و تو یک دو تا اتاق کوچک زندگی میکردیم، سخت بود، مجبور شد مغازه‌ای داشت تو همون خیابون 15 خرداد یا بوزرجمهری سابق، مغازش رو که محل کسب و کارش بود خودش جوراب میبافت، ما هم البته میرفتیم جوراب بافی یاد
گرفتیم، شغلشون همین بود،
شغلش جوراب بافی بود و همونجا هم میفروخت. مجبور شد مغازش رو بفروشه و بیام یه خونه خریدیم که اون خونه همون خانه است که الان خانه موزه شده، خونه دربندی ها معروف بود و دقیقا از نظر دیوار چسبیده با هم بود به گونه که ما اسباب کشی رو از پشت بوم کردیم. و اونجا دیگه همه رفتیم، اونجا منتقل شدیم و این خاطرات به هر حال زیادی است، ولی اون چه که بیش از همه من به خاطرم مونده یکی 15 خرداد هست و یکی 30 تیر که کمتر از 30 تیر هم گفته میشه، ولی خب یکی از روزهای بسیار ماندگار در تاریخ ماست. 30 تیر به این دلیل به وجود آمد که شاه، بین شاه و مصدق در ارتباط با انتخاب وزیر دفاع اختلاف پیش آمد، یعنی مصدق میخواست سرتیپ ریاحی رو به عنوان وزیر دفاع بگذاره و شاه میخواست یکی از عوامل و عناصر خودش رو بگذاره و مصدق قبول نمیکرد. بنابراین مجبور شد استعفا کنه که بعد قوام السلطنه رو شاه گذاشت نخست وزیر، مثل که 5 روز یا 6 روز دیگه بیشتر نتونست نخست وزیر بمونه، که روز 30 تیر مردم واقعا قیام کردن مقابل مجلس مسجد چهارراه سرچشمه و کشتار فراوانی اونجا صورت پذیرفت. و چیزی که برای من خاطر انگیزه که من خودم تنهایی رفته بودم و اون موقع 10 سالم بود. به اون موقع که رسیدم به اونجا و توی تظاهرات بودیم، دیدم همه هستیم، هم پدرم هست جدا آمده، هم مادرم آمده، حتی مادرم وسط خیابون رفته بود جلوی پلیسی که اون روز تیراندازی میکرد، بهشون میگفت اینها برادران ایمانی شما هستن، برای چی میکشیدشون؟ که خب حالا یکی از اونا آدم خوبی هم بود، میگه مادر شما برو، خانم شما برو، اینا میزنن، حالیشون نیست. ولی خب مادرم واقعا خیلی شجاع بود و اصلا حراسی نداشت. برادرای دیگرمون هم تک تک آمده بودن و بعدن پدرمون بالاخره تقریبا دیگه آخرای ماجرا بود، همه رو با هم جمع شدیم و با هم برگشتیم به منزل. 15 خردادم باز یادم هست توی خونمون نشسته بودم و داشتم کار دانشکدهمو میکردم، اون موقع سال دوم دانشکده معماری دانشکده هنر و زیبای دانشگاه تهران بودم.
15 خرداد 42
بله، سال سوم بودم ببخشید. بعد داشتم کارامو میکردم که صدای تیر شنیدم، تیر و تیراندازی، خب نزدیکم بود دیگه، با آغاز 15 خردادم از همون سرای سیروس و مولوی اونجاها آغاز شد و منم بلند شدم رفتم تو خیابون و اتفاقا یکی از برادری که از اون موقع برادر بزرگتر من، هیچ کدوم دیگه ایران نبودن، همه توی آمریکا داشتن تحصیل میکردن، من بودم و برادر دیگرمون که باز هم اونجا آمدیم و دیگه تا بعد از ظهر توی خیابون بودیم کلی. حالا حتی یکی که بغل من بود وقتی گلوله خورد افتاد رو من و پیرهن خونیش رو من تا مدت‌ها نگه داشته بودم درست جلوی بازار آهنگرها از بالای ساختمون بانک سپه، او رو با گلوله زدن. و تعداد دیگری از زخمی‌ها رو می‌آوردیم تو خونمون، چون خونمون نزدیک بود، اینا رو می‌آوردیم اونجا، در رو می‌بستیم، یه زخم‌بندی می‌کردیم. بعد وقتی سربازا میرفتن میومدیم نگاه میکردیم، با کمک مردم اینا رو به بیمارستان منتقل میکردیم، که خب یک روز بسیار پرهیجان و عجیبی هم برای ما بود. و شبش، بعد از ظهرش، فرداش حوادث زیادی پیش آمد و حوادث زیادی رو من تو منطقه شاهد بودم از اون ایام. به طور کلی فضا و محیط اونجا یه فضای خاصی بود. شبهای ماه مبارک رمضان و مسجد آیت الله بهبهانی و احیاها و محرمها و وعاز و همینطور رفتن مادرمون و پدرمون به مسجد جامع تهران و دعاهای کمیل و نظایر این مسائل خاطراتیست که خلاص دوران کودکی و نوجوانی من رو پر میکنه.
درست. اتفاقا میخواستم سوال کنم ازتون، بین کلامتون بود، صبر کردم تا فرمایشتون تموم بشه. توی جامعه و توی مردم، حالا اون چیزی که بیشتر میشناسند، اخوی شهید شما رو نام میبرند و یاد میکنن ازشون و خود شما رو، و تصور بر این هست که مثلا فعالیت های سیاسی خانواده چمران
بعد از انقلاب شروع شد.
نه، غیر از بعد از انقلاب که یک بحثشه، یک چیز دیگه این هست که منحصر در شما و برادر شهیدتون بوده. الان بخشش رو شما بازگو کردید که از 10 سالگی در روند انقلاب بودید. حالا سوالم این بود که دقیقا توی خانوادتون چه کسایی دیگری هم به جز شما و دکتر درگیر بودن با مسائلی که از پیش از انقلاب بود، بحث همین سخنرانی هایی که امام راحل داشتن، بحث تجمعاتی که داشتن، چطور درگیر بودن و کیا دقیقا توی خانواده شما درگیر بودن با این مسائل؟
میشه گفت که توی خانواده ما تقریبا همه درگیر بودیم. حتی گفتم حالا مادر بزرگوارمون بعد از 28 مرداد، مادرم خب این روزه های خونگی اونجا توی محله قدیمی تهران،
درست،
هر روزی از ماه یکی روزه داشت. ما خودمون 18 ماه روزه داشتیم، چون مادرمون خب سید بود، سیده بود و علاقه شدیدی به روز عید قدیر داشت و بهترین لباساش و بهترین حالتاش و روز عید قدیر خیلی خوشحال بود که عید قدیر هست. و چون 18 ذیحجه هست، اونم 18 ماه همیشه روزه داشتیم. دیگران هم 17 یکی، 16 20 25 و توی این روزه ها و حتی منابر بزرگتر، اگر کسی میومد و از شاه تعریف میکرد تو اون شرایط به اصطلاح خفقان، او بلند میشد و حمله میکرد،
اعتراض میکرد،
بحث میکرد و صحبت های خیلی جالبی هم داشت. به گونه ای با این شرایط بود. پدرمون مغازش گفتم تو همون خیابون که بود،
بله،
پاتوق یه عده سیاسیون بود. آها. یا آقای بود میومد اونجا، یا آقای به نام آقای مفضلی که البته خدا رحمتش کنه، خیلی مسن بود. این مجموعه ای از افکار سیاسی بود، روزنامه ها رو میخوند میومد و اغلبم بیکار بود، میرفت شغلش حسابداری بود، یه مدتی کار میکرد و بعد بالاخره با اون پول مدتی زندگی میکرد، دوباره سر کار میرفت. به هر حال اونجا جمع میشدن، پدرمون چایی گلگاو زبون این چیزا میگذاشت، اینا میامدن، البته کار خودش میکرد، اونا هم بحثای سیاسی میکردن، ما هم گوش میکردیم.
گفتمان سیاسی،
گفتمانای سیاسی، مثل یک مرکز کوچه که به اصطلاح گفتمان سیاسی بود مغازه پدرم. افراد مختلفی میامدن و بحث میکردن، موافق مخالف، یکی این طرف یکی اون طرف. مثلا روزنامه اتحاد ملی اون موقع، خیلی زمان دکتر مصدق رو میگم، خیلی معروف بود و ضد شاه و دربار و اینها بود، که گفته میشودم که اون مدیرش رو خود اشرف گویا سوزاندش یا پشتش یا چنین چیزی، چون خیلی به اینها میتاخت و مسائلشون رو بازگو میکرد. و همینطور روزنامه های دیگه، روزنامه باختل امروز که مربوط به جبهه ملی بود، روزنامه های دکتر بقایی بود مال حزب زحمتکشان و روزنامه های دیگر رو میخوندن و اونجا میشستند و بحث میکردن. بنابراین ما تو این بحث ها همه بودیم و حضور داشتیم،
دیدگاه های موافق و مخالف رو میشنیدیم.
بله، فعال ترینشون دکتر مصطفی بود، بعد دکتر عباس بود بیشتر و بعدش من بودم. حتی انتخابات که دکتر مصدق و دکتر فاطمی اون موقع میخواستن بیان به مجلس و اون 14 که از تهران انتخاب شدن، همشون جبهه ملی انتخاب شدن،
درست،
و ببخشید 12 و نفر سوم از حزب توده بود که یک مهندسی بود به نام مهندس قاسمی که اتفاقا خواهرش هم معلم ما تو دبستان بود. و خب ایشون اون موقع خب بی‌حجاب هم می آمد و چون منطقه مدرسه ما تو بازار اولاجون بود یا اودلاجان که هنوزم همون حالت قدیمیش رو حفظ کردند و یه بازار صنایع دستیش کردن، ولی اون موقع اکثرشون کلیمی ها بودن و مدرسه ما توی اونجا، توی همون اونجا بود و او همیشه میترسید. چند یکی از این مستخدمین دانشکده در دبستان رو همراهش میکردن تا بیا سوار تاکسی بشه و بره، چون خب بی حجاب میمد تو منطقه بازار. اون موقع هم فدایان اسلام و اینها فعال بودن، یه روحیه مذهبی در بازار و بین مردم وجود داشت. به حال اون مغازه‌ای که اونجا بود در موقع انتخابات کلی فعال شدیم و یه توماری رو مصطفی تهیه کرد، یه توپ پارچه سفید چلواری رو روی ستون مغازه‌مون نصب کرد. مصطفی خطش خیلی خوب بود، استاد خط بود، از همون دوران هم خطش خوب بود. با خط درشت یه متنی رو نوشت که ما امضا کنندگان به مثلا این نمایندگان رای میدیم و اینها به عنوان نماینده ما هستند. البته قبل از این عضو میخوام در ارتباط با ملی شدن صنعت نفت، چون بحث ملی شدن بود و توی مجلس بحث زیادی شده بود، هنوز این نمایندگان به مجلس نرفته بودند. مجلسی بود که بیشترش طرفداران شاه بودند و نمیخواستن ملی شدن صنعت نفت رو تصویب کنند. تا اینکه حالا رزمارا ترور شد، اول هجیر ترور شد و بعد رزمارا ترور شد، دیگه در مجلس تصویب شد. برای تصویب این تومار که یه توپ پارچه بود بعد کم آمد، یه توپ دیگه هم بهش دوختن و هر که میومد رد بشه آدم بازار ما دعوتش میکردیم، میخوند، امضا میکردن و دقیقا یادم 3 نفر با خون امضا کردن، رگشون رو زدن و با قلم، چون موقع خودکار رو نمیدونم روان نویس و این چیزا نبود، با این قلم های خطاط بود، با خون امضا کردن و نوشتن ما با خون خود امضا میکنیم که صنعت نفت در سراسر کشور باید ملی شود. حالا اونا که تو مجلس و شاه و اینا بودن که اصلا میگفتن نباید ملی شود، یه ده کمونیستا و توده، حزب توده بود، اونا میگفتن صنعت نفت جنوب باید ملی شود که شمال بمونه برای روسا.
درسته، دو تا دیگه.
چون اونا یه دیدگاه دیگری داشتن. درسته. ما میگفتیم نه، صنعت نفت در سرتاسر کشور باید ملی شود و این دو تا توپ پارچه رو برداشتیم موقعی که میخواستن رای گیری کنن، بردیم مجلس همون روز و تحویل دادیم، رسمی تحویل مجلس داده شد. البته من دیگه نبودم موقع تحویلش چون کوچک بودم اون موقع و تحویل دادن و اتفاقا سال 30 بود دیگه،
1320
همون به اصطلاح 29 اسفند سال 29 که نفت ملی شد، صنعت نفت.
درست.
بعد این رو تحویل دادن و اتفاقا هم رأی برد و رادیو همین رو گفت که یک تومار اینجوری تهیه شده و حتی با خون امضا کردن، حالا با اینکه نباید میگفت ولی این رو بازگو کرد و گفت. حتی ما یه چون اون موقع نمیدونم این تبلیغات این تیپی نبود، حتی کپی و این چیزام نبودش، ما به خاطر اینکه شعارها رو بنویسیم و به سینه مردم بزنیم، پارچه های کوچکی رو تهیه کرده بودیم، قیچی میکردیم و روی اونها با مدادهایی که مدادهای کپی بود، اگه خاطرتون باشه آبی رنگ بود،
بله.
به دست آدم هم میگرفت رنگ میداد، بله. با اونا میشستیم دونه دونه مینوشتیم صنعت نفت در سرتاسر کشور باید ملی شود. بعد این رو هر کی دوستاش میدادیم بهش، روی یقش میگذاشت، به عنوان یک خودش یه دونه مبلغ تو خیابون عبور میکرد و تبلیغ میکرد برای این. به هر حال کارهای این تیپی و این گونه و موقع انتخابات که اصلا همه رفتیم مسجد سپهسالار، همین شهید مطهری، چون صندوقا رو میوردن اونجا و نگران بودیم که این صندوقا عوض بشه، یه عده زیادی از بازار و دانشگاه و اینا آمدن و اونجا خوابیدن شب تا صبح و همینطور بعد تا اینا آرا شمارش بشه چند روز اونجا بودند تا این آرا شمارش شد و از توی صندوق هم برحال اون لیستی که لیست ملیون و مذهبیون اون موقع با هم بود، آیت الله کاشانی نماینده اول شد و دیگران رو آمدن توی مجلس شورای ملی آن روز.
اینطوری هم نبود که چون از همون شمارش آرا گفتید و اون شبی که اونجا بودید و بودند، اینطوری هم نبود که شب بخوابند و صبح بلند شند بگن که من شب خوابیدم صبح پا شدم
رای اول. نه، اینجا این چون نگران بودن و مطمئن بودن که اگه اونجا نباشن رای رو عوض میکنن. همونطور که قدیم هم اصولا انتخابات و هم در دوران رضاخانیه و هم قبل از این زمان شاه و بعدی 28 مرداد و معلوم بود چگونه و چجوری بود.
آقای مهندس شمران، شما از سبقه مذهبی و دینی و انقلابی خودتون، برادرتون، پدرتون، مادرتون و خانوادتون گفتید، میخواستم و جاهایی رو اشاره کردید، نام بردید، میخواستم ببینم که ارتباطتون با مرحوم آیت الله طالقانی از کی شکل گرفت، چطوری بود و رفت آمدی که همچنین با ایشون داشتید یا در مسجد هدایت داشتید میرفتید میامدید، از این قصه هم برامون بگید تا بیشتر آشنا بشید.
خب دکتر چمران وقتی به دانشگاه رفت، اونجا انجمن اسلامی دانشجویان تازه درست شده بود.
چه سالی؟
او سال 32 به دانشگاه رفت. به دانشگاه و یکی از فعالین انجمن اسلامی دانشجویان بود و انجمن اسلامی دانشجویان خیلی متکی بودند به مرحوم آیت الله طالقانی.
درست.
یکی از روحانیونی بود که با انجمن اسلامی همکاری میکرد، در جلساتشون شرکت میکرد. ایشون شبهای جمعه تفسیر قرآنی میگفتند بعد نماز و خب دکتر چمران از سنین پایین، چون برادر بزرگترم که گفتم دکتر عباس، او هم در دانشکده فنی دانشگاه تهران شاگرد اول شد و چون شاگرد اول شد به آمریکا اعزام شد و او خب سنش بزرگتر بود، حدود 4 سال از شهید دکتر چمران بزرگتر بود، زودتر رفته بود و به مسجد هدایت که می رفت مصطفی را می برد و از حدود سن 14 سالگی مصطفی به درس آیت الله طالقانی رفت و از همون سنینم من رفتم به مسجد هدایت. بعد از اینم که سال 1336 دکتر چمران به آمریکا رفت، مصطفی به آمریکا رفت، سال قبلش هم عباس رفته بود و سال 35 هم برادر دیگرم مرتضی، او هم برای تحصیل رفته بود، دیگه من خودم ادامه میدادم و این شبهای جمعه بسیار بسیار من اونجا چیز یاد گرفتم، چیز آموختم.
درسته. عرض به حضورتون که شما تحصیلات دانشگاهیتون رو من اشاره کردم،
یه چیزی اینجا در مورد آیت الله طالقانی بگم. من همینجور ادامه میدادم تا وقتی رفتم تو دبیرستان البرز که بودم، فضای مذهبی نبود تو اون کلاس. حتی چند تا باهایی و چند تا کلیمی و اینا هم داشتیم و اصلا اون کلیمی یادم از صحبت میکرد که روابط ایران و اسرائیل عاشقانه است. یعنی یادم از این کلام رو. اونایی هم دیگه هم به اون صورت، بقیه هم چندان نبودن. یعنی ما شاید تو اون کلاس کسایی که نماز میخوندن دو سه تا بیشتر نبودیم. یه دوستی داشتیم آقای مهندس مرشد که ایشون هم معمار شد، ایشون بود که خانواده متدینی بودن و حالا چند نفر شهرستانی بودن که اینها نماز میخوندن. معلم ادبیاتی داشتیم که او هم طرفدار کسروی و افکار او بود و همیشه به ماها میتاخت و من نمیتونستم جوابش رو بدیم. تا کلاس معلم البرز و من مجبور میشدم توی انشا نوشتن برم و پاسخ او رو بدم و یادم از یک روزی خیلی ناراحت بودم از این کلام این و سخنان این معلم، انشاءالله حالا خداوند بیامرزد ایشون رو، چون حق معلمی به گردن من داشت، معلم ادبیات بود. بعد خیلی ناراحت بودم شب که رفتم همین مسجد هدایت، از سخنان آقای طالقانی و تفسیر او ایده گرفتم و یه انشایی رو نوشتم. انشا موضوعش خیلی ربطی اصلا به موضوعات نداشت، نوشتم نامه یک روستایی که تازه به شهر آمده به دوست خودش در روستا. خب من همین رو گرفتم یه سوژه درستی کردم و مسائل روزه که او انتقاد داشت و مذهبی و سیاسی و حالا دیگران رو همه رو مطرح کردم
و یک انشای
طولانی مثلا یک ربع میخوندم و نمیخوندم هم چون چندین بار خونده بودم بیشتر بیان میکردم، نگاه میکردم و
بیشتر خب خطابه بود.
خطابه بود. خب منم بیانم و خطابم خوب بود، یعنی تو دروس تاریخ و جغرافیا و این چیزایی که شفاهی بود همیشه نمرات 20 داشتم، چون خیلی خوب اینا رو به خاطرم میموند.